الله الرحمن الرحيم صفحه 125 سنتون و آرد الفاضل و شارح زارشه به ان الواحده قد یسلب انها اشیاء اون کسیده فقول نهاز شی لیسه به حجر و لیسه به شجر. قاعده الواحد رو توضیح دادیم و معلوم شد که از واحد واحد صادر می شود نه بیشتر. دلیل هم اقامه کردیم. فخر رازی سه نمونه نشون داده که هر سه می توانند معارض باشند با آنچه که ما گفتیم. یعنی در عرض صدور سه تا عنوان دیگر رو ذکر کرده که هر سه باید مثل صدور باشن در حالی که مثل صدور نیستن. از اینجا استفاده کرده که پس حکمی که شما در صدور مطرح کردید حکم باطلی بوده. اگر این حکمتون صحیح بود باید در این سه مورد دیگر هم جاری می شد. و چون در این سه مورد جاری نمی شود پس در صدور هم جاری نبوده و شما اشتباه کردید جاریش کردید. توضیح مطلب اینه که ما گفتیم اگر یک شیء بتواند مصدر متعدد باشد یا خودش متعدد است یا صفات متعدد دارد. از اینجا نتیجه گرفتیم که شیء واحد نمیتواند مصدر متعدد باشد و الا یا خودش متعدد میشود یا صفاتش. فخ گفته اگر صدور واحد اگر مصدر بودن واحد صادر رو واحد کند مسلوب عنه بودن واحد هم باید مسلوب رو واحد کند، موصوف بودن واحد هم باید صفت رو واحد کند، قابل بودن واحدم باید مقبول رو واحد کند. زیرا فرقی بین صدور و سلب و قبول و اتصاف نیست. اگر شما در صدور بتوانید حکم را اجرا کنید در این سفردیان و اجرا کنید، در حالی که در این ستا اجرا نمی شود پس معلوم که در صدور هم اجرا نمی شود و شما اشتباه انجام شدید. توضیح بحث اینه که ما گاهی از یک شیء چند چیز رو سر می کنیم. شیء واحده، هیچ تکثر هم درش نیست. میگیم هازا لیسه به حجرین و لیسه به شجر. خب مفهوم سلب شجر غیر از مفهوم سلب حجر. وقتی این دوتا مفهوم مقایر شدن با توجه به این که مفهوم ها از واقعیت ها حکایت میکنن پس باید دو واقعیت مقایر هم در خارج داشته باشیم که یکی اجازه دهد سلب حجریت رو و دیگری اجازه دهد سلب حجریت رو. پس لازم میاد اون مسلوب العلم یعنی موجودی که حجریت و شجریت ازش سلب شده او دارای دو حیثیت باشد، یه حیثیتی که اجازه دهد سلب حجریت رو و یه حیثیتی که اجازه دهد سلب شجریت رو. اون وقت نقل کلام میگیم این دو حیثیت ذات جزء ذاتن یا بیرون ذات اگر جزء ذات باشن ذات مرکب میشه، اگر بیرون ذات باشن باز دو مرتبه میشوند فعل برای این ذات و مستند میشوند به دو حیثیت قبل از خودشون. اون دو حیثیت اگر باز این ذات باشن ترکب درست میکنند، اگر خارج ذات باشن باز میشن فعل و مستند به دو حیثیت قبل از خودشون و هاکذا. تسلسل لازم نیست. پس ناچار باید گفت که این شیء واحد نمیتواند مسلوب عنه باشد نسبت به دو چیز، بلکه فقط از اون میشود یک چیز را سلب کرد، نمیشود دو چیز را سلب کرد. باید حکم کرد که الواحد لا یسلب عنه الا واحد. اگر الواحد لا یستر عنه الا الواحد درست باشد، الواحد لا یسلب عنه الا الواحد هم درست خواهد بود، زیرا دلیلی که شما درباره صدور جاری کردید اینم درباره سلب جاری است. پس باید نتیجه بگیرید همونطور که در صدور نتیجه گرفتید، در حالی که ما در سلب نتیجه نمیگیریم. ما نمیگیم اگر یک شی واحد بود ازش فقط واحد سلب میشود، ما اجازه میدیم از واحد کثیر سلب شود. پس قاعده شما در مورد سلب نقض شد. مورد دوم اتصافه. ما میبینیم یک شی به دو چیز متصف میشه، گفته میشود که این موجود مثلا عالم است و گفته میشود که مثلا قائم است. هم قائم است هم عالم. یا این جسم هم متحرک است هم مثلا اسود، هم متصف است به سواد، هم متصف است به حرکت، یا هم متصف است به علم، هم متصف است به قیام. از این قبل زیاد داریم که یک شیء می شود متصف به دو صفت. خب ما می گیم که مفهوم اتصاف به قیام غیر از مفهوم اتصاف به علم است. وقتی این دو مفهوم و لحاظ مفهوم دوتا شدن، چون حکایت از واقعیت میکنن، پس معلوم میشه در خارج هم دوتا واقعیت داریم که این دوتا واقعیت برای این موصوف حاصلن. موصوف با داشتن یک حیثیت واقعی منشأ شده برای پذیرش قیام، و با داشتن حیثیت واقعی دیگر منشأ شده برای پذیرش علم. خب پس دو حیثیت دارن، لذا دو اتصاف برش درست میشه. این دو حیثیت یا جزء ذاتشن که ذات میشه مرکب، یا بیرون ذاتن که باز میشن فعل، اگر فعل شدن مسترد میشن به دو حیثیت دیگه و هاکذا. تسلسل درست میشه. پس باید بگویید که این دو تا حیثیت داخل ذاتشن تا تسلسل درست نشه. وقتی داخل ذاتش شد میشه ترکیب، میشه مرکب. وقتی مرکب شد میشه اسنان دیگه، اونی که واحد فرض کردید واحد نبود. پس واحد اگر واحد باشد متصف به کثیر نمیتواند باشد. این نتیجه ای که ما میگیم، در حالی که این نتیجه خلاف وجدانه. ما کثیرا میبینیم موصوفی رو که دارای صفات متعدد است، از اینجا نتیجه میگیریم که اتصاف واحد به واحد لازم نیست. پس باید گفت که صدور واحد هم از واحد لازم نیست. اینم نقض دوم که با توجه به اتصاف این نقض رو بر قاعده صدور وارد کرد. اما نقض سوم در قبوله. مثلا میبینید که یک شی دو چیز رو قبول میکنه، همونطور که مثال زدیم. مثلا فرض کنید که حرکت رو قبول میکنه و ثبات رو قبول میکنه. یک جسم هم حرکت رو قبول میکنه هم ثبات، هم ثبات درش وجود میکنه هم حرکت برش عارض میشه و قبول میکنه. هر دو رو این شیء واحد، این جسم واحد قبول میکنه. خب میگیم که حیثیت قبول حرکت مفهومش غیر از حیثیت قبول ثبات است. این دو تا مفهوم ها با هم فرق میکنن، و وقتی مفهوم ها فرق کردن واقعیت هایی هم موجودن که اونها با هم فرق میکنن. پس این شیء قابل، این شیء قابل دو تا حیثیت دارد که به یک حیثیتش قبول میکند حرکت رو، به یک حیثیت دیگرش قبول میکند ثبات رو. بعد میگیم این دو حیثیت یا جزء ذاتن که لازم نیست ذات مرکب باشه، یا خارج ذاتن که عرض کردن به تسلسل منتهی میشه و چون تسلسل باطله پس باید این ذات مرکب باشد از دو جز و حرف اینطور میشه اونی که فرض کردیم واحد است و قبول میکند متعدد رو معلوم شد که متعدد است و قبول میکند متعدد رو و واحد نبوده خلق فرض لازم و درست همون حرفایی شما در سطور گفتید همون حرفایی که در سطور گفتید توجه کردید عیناً ما در سلب و اتصاف و قبول هم اجرا کردیم باید نتیجه میگرفتیم که الواحد لا یسلب عنه الا واحد همچنین باید نتیجه میگرفتیم که قابل و لا یولا الا واحد همچنین باید نتیجه میگرفتیم الواحد و لا یتصف الا بالواحد ولی هیچ کدوم از این سه نتیجه رو نگرفتیم یعنی این حکم که شما در صدور اجرا کردید اون حکم در این ستا جاری نشد در حالی که باید اجرا بشه جاری نشدن حکم در این ستا نشون میدهد که در اون یکی هم که شما جاری کردید اشتباه شد و الا اگر اون درست بود در این ستا دیگه هم باید درست بود وقتی این نفس شد معلوم میشه خودش هم باطل بود این اشکالی که پخش بود صفحه 125 این صفحه 7 و آر از الفاضل و شارح ذلک یعنی آن چرا که ما درباره قاعده الواحد گفتیم و با توجه به صدور توضیح دادیم این رو معارض ساخته به این سه تا عارض به این سه تا معارض گفته سه تا معارض و سه تا مناقض برای کلام شما هست که در اون سه تا دلیل شما جاری میشه ولی نتیجه رو که شما گرفتید عاید نمی کند می فهمیم که پس نتیجه‌ای که شما گرفته بودید نتیجه صحیحی نبود فعلا باید در این سه مورد هم آید می شود و آر از الفاظ و لشاره زاله یعنی آنچرا که ما در باید الواحد بکنیم معارضه انداخته به این سه تا معارض یک واحد گاهی از اون واحد سلب می شود اشیایی کثیره مثل قول نهازر شی لیس به حجر و لیس به شجر که از یک شی ما هم حجریت رو سلب میکنیم هم حجریت رو سلب میکنیم دو تا شی از یک شی سلب شد مورد دوم معارض دوم و گاهی موصوف میشود شی واحد به اشیای کثیره مثل قول نهازر رجل قائمون و قائدن البته مثالی که خواجه زده دو تا صفتی است که در یک آن حاصل نمیشن مهم نیست چه دو صفتی که در یک آن حاصل بشن چه دو صفتی که در آنات مختلف وارد بشن اگر موصوف واحد باشه نمیتونه دو صفت رو پذیره فرق نمیکنه چه صفت ها با هم بیان چه صفت ها جدا بیان علی حال اگر موصوف واحد بود نباید بتونه صفات متعدد بپذیره این که خواجه مثال رو اینطوری زده به خاطر اینکه فرقی نداره مثال بزنه به دو صفتی که با هم جمع نمیشن یا دو صفتی که با هم جمع میشن بالاخره میخوام بگیم که اگر قاعده الواحد درست باشد دو صفت برای یک موصوف جایز نیست حالا هر جور دو صفت باشد نقض سوم فقط یقبل گاهی شیء واحد قبول میکند اشیای کثیره رو کل جوهر که قبول میکند لسوا متعلق به القابل کل جوهر القابل لسوا بر حرکه خب تا اینجا ستا مورد نقض رو ذکر کرد حالا چطوری اینها ناقضند از کردن به این بیان که دلیل در موردشون اجرا میشه ولی اون نتیجه رو که ما در باب صدور گرفتیم در این سباب نمیگیریم بیان مطلب اینه که لا شک در این که مفهومات سلب تلکل اشیا انها یعنی از این شیء واحد و اتصاف اون شیء واحد به تلکل اشیا و قبول اون شیء واحد به تلکل اشیا مختلف هستن این مفهومات مختلفه توجه کنید نمیخواد بگه مفهوم سلب با مفهوم اتصاف و مفهوم قبول تفاوت دارن این نمیخواد بگه میخواد بگه در اونجایی که ما سلب و مطرح میکنیم مفهوم سلب این با مفهوم سلب اون فرق میکنه شما سه تا نقض وارد کردیم نه یه نقض سه تا نقض وارد کردیم یه نقض به سلب بود که باید مستقلن نقض تو سلب بیان کن کار به اتصاف و قبول نداشته باشیم در سلب وقتی میخواییم نقض رو بیان کنیم اینطور میگیم مفهوم سلب لیس مفهوم سلب حجر با مفهوم سلب شجر فرق داره پس باید در این مسلوب الان یعنی شعری که ما حجر و شجر رو ازش صد میکنیم باید یک باید دو حیثیت وجود داشته باشه، که یک حیثیت منشأ بشه برای سلب حجر، یک حیثیت منشأ بشه برای سلب شجر. مفهوم ها رو اول متفاوت میگیم، پس میگیم مفهوم های این سلب ها فرق میکنه. در باب اتصاف میگیم مفهوم های این اتصاف ها فرق میکنه. در باب قبول میگیم که مفهوم های این قبول ها فرق میکنن، همونطوری که در باب صدور گفتیم مفهوم های این صدور ها فرق میکنن. پس اشتباه نکنید، نمیخواد بگه مفهوم سلب و اتصاف و قبول فرق میکنه، میخواد بگه مفهوم های سلبی در باب سلب با هم فرق دارن، مفهوم های اتصافی در باب اتصاف با هم فرق دارن، مفهوم هایی که مربوطه به قبولن در باب قبول با هم تفاوت دارن. خب وقتی تفاوت در مفهوم ها بود، تفاوت در واقع هم پیدا میشه. اون وقت این واقع یا اینکه این واقع های متفاوت، این دو حیثیت متفاوتی که در واقع هست، یا دو جزء هن یا بیرون هن، که به همون نحوی که عرض کردیم ادامه میدیم باید نتیجه بگیریم. پس واحد متصف به واحد میشود و مسلوب ان هم ازش واحد سلب میشود، قابل هم فقط میتواند یک مفهوم قبول کنه. باید این رو نتیجه بگیریم در حالی که نمیگیریم.
مثلا مفهوم ها درست هر مرتبه را سلب را میگه دو تا سلب با هم مختلفه یا دو تا اتصاف مختلفه تا قابل مختلفه، ولی
اینا
نسبت به
همه
مثلا روشن
نمیگه. بله نسبت به همه اختلاف دارن، ولی نسبت به همه اختلافشون مورد بحث ما نیست. اختلاف به لحاظ اختلاف سلب و اتصاف و قبول حاصله، خیلی هم روشنه، اما احتیاج به بحث نداره. چرا؟ چون ما بحث مودن آنهاست، لذا بحث نکرده. و یعود و تقسیم المذکور، و اون تقسیم مذکور برمیگرده که این حیثیتی که شما در این ذات قائلید آیا جزء ذاته یا اینکه بیرون ذاته، یا به تفریق یکی جزئی یکی بیرونه که توضیح قبلا گذاشت. یعود و تقسیم تا اینکه نتیجه گرفته شود لازم آید که یکون الواحد لا یوسف عنه الا واحد، لا یوسف و یکون الواحد لا یوسف الا بواحد، و یکون الواحد لا یقبل الا واحدا. این سه تا نتیجه باید گرفته بشه، در حالی که هیچ کدوم از این نتایج گرفته نمیشه. پس معلوم میشه اونجا که شما نتیجه گرفتید بیهوده نتیجه گرفته بودید. خاطر جواب میده، جواب ها هر دو نظیر همه، ولی لذایشون وقتی به جواب اولش تموم میشه میگه و بیان بود، یعنی توضیح همین جواب اول، معلومه که جواب دوم نمیخواد بده، همون جواب اول رو میخواد توضیح بده. منتها ما یه مقداری به ارتباط این دو جواب کار نداریم، جدا جدا مطرحشون میکنه. اما بیان اول، بیان اولیشون میگه که اون وقتی که میخواهد فاعلی مفعولی رو صادر کند خودش تنهاست، فاعل تنهاست، و این قاعده مثلا در مورد واجب تعالی اجرا شد، حالا در مورد غیر واجب تعالی هم گفتیم ممکنه اجرایش کنیم، ولی در مورد واجب تعالی راحت تر اجرایش میکنیم. واجب وقتی میخواد عالم رو خلق کند هیچ کی نیست جز خودش، تکثر و تعدد برای این واحد از هیچ جا نمیاد، از هیچ راهی نمیاد. اما وقتی شما هم چیزی سلب کنید، مسلوبان که واحده در نظر میگیرید، دو تا مسلوبان در نظر میگیرید، بعدا سلب میکنید، سلب مؤخر است از این دو تا، صدور مقدمه بر اون دومیه، صدور مؤخر است از مصدر ولی مقدم است بر صادر. یعنی در باب صدور شما فقط مصدر رو دارید، صادر رو که مفعوله ندارید، هیچی در اختیارتون نیست که بخواهید تعدد برای مصدر درست کنید. اما در باب سلب اینطور نیست، شما اول باید مسلوبان رو داشته باشید بعدا سلب بیارید. اول باید مسلوبان رو داشته باشید، مسلوب ها رو داشته باشید، بعد بگید این مسلوب از این مسلوبان سلب میشه، آن مسلوب هم از این مسلوبان سلب میشه. تا مسلوباتون متعدد شد به نحوی مسلوبان متعدد میشه، یعنی تعدد اصلا درست میشه، در بیرون درست میشه، در بیرون از مسلوب ان درست میشه. مسلوب ان واحده، منتها با سلب با مسلوب اول رابطه دارد، با مسلوب دوم رابطه دارد، یعنی تکثر از بیرون میاد، تکثر از بیرون میاد. و ما قبلا گفتیم اگر ابزار یک مصدر رو متعدد کنید، اگر وسائط رو متعدد کنید، مصدر واحد میتونه منشأ آثار مختلف و منشأ صادرهای مختلف بشه. در اینجا اگر شما اون دو تا مسلوب ها رو بردارید، فقط مسلوب ان تنها بشه، به چیز نمیشه از اثر کنید. حالا دو تا چیز دارید که یکی حجر یکی شجره، مسلوب رو یک بار با حجر میسنجید، یک بار با شجر میسنجید، دو تا سلب وارد میکنید، چون الان تعدد هست. به تعبیر دیگه که خود خواجه همین تعبیر رو به کار میبره اینه که شما میخواد سلب رو صادر کنید، سلب رو میخواد صادر کنید، در باب سلب، سلب میخواد صادر بشه. از چند چیز در اختیارتونه که سلب رو صادر میکنید؟ سه چیز در اختیار دارید، یکی مسلوب ان، دو تا مسلوب، حالا دارین دو تا سلب صادر میکنید. صدور کثیر میشه از کثیر، یعنی صدور دو تا سلب از دو شیء متعدد، که این اشکال نداره. ما صدور کثیر از واحد اجازه نمیدادیم، اینجا صدور کثیر از کثیره، یعنی چند تا سلب میخواهد از چند چیز صادر شده، تا دیگه اشکالی نداره.
طبیعی
اون
صدور دو سلب از دو مسلوب،
حالا البته سلب از دو مسلوب نیستن، مسلوب و مسلوبن هر سه هستن. حالا بفهمه دو مسلوب نداره، یعنی یک مسلوب رو شما با مسلوبن میاری، مسلوبن در این صورت میشه یکی، مثل این که یک ابزار دستش داری، دوباره مسلوب دیگر رو کنار مسلوبن میذاری، این یکی دیگه میشه، مثل این که ابزار دیگه میشه دادی. خب دو تا ابزار دست مسلوبن دادی، دست واحد دادی، خب دو تا کار انجام میده، با اون ابزار یک کار انجام میده، با این ابزار یک کار دیگه انجام میده. در جایی که مصدر تنهاست ما داریم بحث میکنیم که نه ابزاری در اختیارشه، نه واسطه‌ای در اختیارشه، هیچ چیز، فقط خود تنهاست، اونجا میگیم مصدر صادرش باید واحد باشه. اما در اینجا مسلوبی دارید، مسلوب انهی دارید، بالاخره تعدد هست، شما از این متعدد میخواد سلبهای متعدد صادر کنید، عیبی نداره، چون داره متعدد از متعدد صادر میشه.
چرا متعدد چی
داره
مثلا چیزی که ما ازش مسلوب
فرض
اینه که مثلا ما داریم از انسان حجر بودن و شجر بودن را، انسان یک انسان،
انسان با حجر بسنجید
یک حقیقت انسان،
بله
یک حقیقت رو میگیم، نه شجره نه مثلا حجر،
بله انسان یک حقیقت منتها، منتها قبل از اینکه حجر باشد، قبل از اینکه شجر باشد، هیچی اصلا موجود نیست در جهان جز انسان. شما چی رو ازش سلب میکنید؟ هیچی. اگر سلب کنید، اگر سلب کنید میگید غیر انسان نیست، انسان غیر انسان نیست، خیلی اگر سلب نمی کنید، وقتی دارید سلب میکنید حجر و شجر رو، معلومه حجر و شجر هست، وقتی حجر و شجر هست، الان شما سلبتون متقدمه به چیه؟ متقدمه به دو چیزه، یک انسان و حجر، این یک سلب متقرب به انسان و حجر، دقت کنید چی از میکنید، یک سلب متقرب به انسان و حجر، یه سلب دیگه است متقرب به انسان و شجر، دو تا سلب شد، دو تا مقرب داشت،
اینا که اثره، اینا که فعله،
بله.
اینا که کاره، کار معلول که نمیتونه در علت رو متعدد بکنه، معلول مثلا نرد نیسته که مؤثر متعدد بکنه، بحث همین جایه در بزنگوا خواجه مانده، بس همینجا یک مثلا این متعدد چطور از واحد صادر شده، اشان دوباره آمدن مدار دلیل نقص کرده که مصادره به مطلوبه.
حالا آیه حالا میبینید وقتی دو شی داشته باشی و این دو شی دارن صادر میکنن سلبو،
دو شی صادر نه نه خود
شما
دارید، شما
میفرمایید که شما میفرمایید انسان است که سلب شجر رو صادر میکنه،
خواجه میفرماید، خواجه میفرماید،
خواجه میفرماید انسان و شجر دو تایی سلب، سلب شجریت رو صادر میکنه،
نه ماهیت خودش فی حد نفسه.
خب حالا اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است. شما الان حرف خواجه رو میدید اشکال دارید، میفرمایید مصدر در اینجا فرق میکنه، شما میفرمایید مصدر سلب انسان تنهاست، خواجه میگه مصدر سلب انسان است و شجر، یا انسان است و حجر، حرف خواجه با پذیرش مبناش تمامه. حالا باید بیام سراغ این بحث که آیا انسان تنها حجر رو سلب میکنه، یا انسان تنها شجر رو سلب میکنه، یا اینکه نباید حجر و شجر باشن تا انسان سلبشون کنه. حق با خواجه است، اگر شجر و حجر نباشد انسان هیچ کدوم سلب نمی کنه. انسان فقط غیر انسان رو سلب
میکنه. همون غیر عنوان کلی و تعبد جمع
عنوان کلیست، ولی وقتی هنوز ما عنوانش موجود نیست، ما فقط همین یک عنوان رو داریم. یعنی انسان فقط غیر انسان رو داره ترک میکنه، همین. اما کی شجر رو ترک میکنه؟ وقتی شجری باشه. کی حجر رو ترک میکنه؟ وقتی حجری باشه. خب الان توجه میکنید، پس انسان با حجر دوتایی دارن سلب میکنن. انسان میگه این حجر نیستم، اون شجر هم نیستم. حجر داره دخالت میکنه در سلب. خواجه داره این مطلب رو دقیق ملاحظه میکنه، شما دارید اون کلی رو ملاحظه میکنه. از میکنم لحاظتون فرق میکنه. خواجه حرفش در ممکنه خودش درسته.
خواجه مثلا یک مسماره یک زرنگی دور زدم خب فخر بازیر، چون در اشکال مانده خواسته اینجوری چه بکنه زمینه و تعدد درست بکنه تا بگه مثلا آقا تعدد مثلا هم فعلا متعدد چه اشکال نداره. بحث فرض بحث اون یایی که مثلا حقیقت ماهیت انسانی اینا که مثلا ترک مانه غیر خودشه، غیر خود ما کار ندارم. حالا تو در خارج ماری با انتباق میدی یا انتباق نمیدی؟ بس در
خواجه از
در واحد چطور میتونه
خواجه از در فرش کرد که در باب سر انسان تنها نیست، این فرض کرد. در باب صدور این انسانی که میخواد فاعل بشه تنهاست، یعنی مصدری نیمده هنوز، صادری نیمده هنوز. در باب صدور صادری هنوز نیمده، اینجوری فرض کرد. در باب سلب تا وقتی مسلوعی نیامده حکم حکم صدوره، وقتی مسلوع آمد حکم عوض میشه. حرف خواجه هیچ مشکلی نداره، شما میخواد حرف یه چه دیگه ببرید باز برای شما مشکل نیست، ایبی نداره، ببرید یه چه دیگه، اونتا دیگه به خواجه نسبت ندید. حرف خواجه یه چیزه، شما
یه
چیزه، حالا حرف شما درست به جای خودش، حرف خواجه درست به جای خودش. شما حرف خودتون رو در موطن خودتون بزنید، حرف درستیه. حرف خواجه در موطن خودش درست. خواجه داره میگه اونجایی که سلب میکنیم، یه وقت سلب میکنید غیر انسان رو، خب بله در اونجا هیچی نیست جز انسان، ولی یه وقت دارید سلب میکنید حجر و شجر رو، باید حجر و شجر باشد سلب بشه. این کجا حرفش ایراد داره؟ حرف خواجه کجاش ایراد داره؟ حرفش حرف درستیه. میگه اگر شما شجر و حجر نداشتید سلب کنید، ولی غیر انسان رو از انسان سلب کنید که فقط واحده، از واحد سلب شد واحد. اونجایی که دارید حجر رو سلب میکنید، شجر رو سلب میکنید، معلومه حجر و شجر هست که دارید سلبش میکنید. اگر هست پس تعدد درست شده، و این وقت سلب به عهده انسان تنها نیست، به عهده انسان است به علاوه حجر، یا به عهده انسان است به علاوه شجر. حرف حرف درستی جایگاه بله دیگه، اصلا بحث فرق میکنه. ایشون یه جور دیگه وارد بحث شده نتیجه گرفته، شما یه جور دیگه وارد بحث میشین نتیجه گرفته.
خواجه فرمودن سلب و انکساب احتیاج به دو چیز داره، ولی در خارج با آن احتیاج به دو چیز هست، یعنی که در مقام ذهن هستش.
اینو توضیح بدیم اول بحث بکنیم. اول بحث توضیح دادیم که مفهوم ها متغایرن، اگر مفهوم ها متغایرن کاشف از تغایر واقعیت میشه، وقت تغایر واقعیتی شد بالاخره این واقعیت های متغایر یا ذات شیئن یا بیرون ذاتن، بیرون هم باشن برگردونیشون به ذات، در حصول تعدد ترکب بشه. منظور بنده این هستش
که در خارج حتما باید شجر و انسانی باشه که ما سرد بکنیم، یا اینکه نه همین که در ذهن
فرق نمی کنه، تعدد باید درست بشه. میخواد خارج، خارج شجری حجری باشه، میخواد نباشه. شما باید حجر و شجر رو داشته باشید ولو تو ذهنتون تا بتونید صحب کنید.
در خارج لازم نیست باشه.
در خارج هم بود ابی نداره. در شما سلب رو تو سلب یه کار ذهنیه که البته حکایت از خارج میکنه. وقتی شما شجر رو و حجر رو تو ذهنتون تصویر کنید ولو شجر و حجر در بیرون نداشتید، میگید این انسانی که الان تو ذهن منه حجر نیست، شجر نیست، حجر و شجر تصور کرده، وقت میتونی صبر کنی. بعد از این که حجر و شجر تصور کردی میتونی صبر کنی. در بیرون هم همینطور، در بیرون هم باید حجری باشه شجری باشه تا از انسان بیرون صبر کنی. از می کنم اون چی که در ذهن دارید انجام میدید حکایت از بیرون میکنید، و ما این کارا رو تو ذهنمون داریم انجام میدیم، و بعدم چون حکایت از خارج میکنه به خارج هم نسبت میدیم. پس لزومی نداره حتما حجر و شجر در خارج داشته باشیم، همین اندازه که من در ذهن تصور کنم بتونم سلب و بهش اضافه کنم کافی. بگم لا حجر، لاحجر، این سلب داره اضافه میشه دیگه، بگم لاحجر لاحجر، انسان لاحجر و لاحجر هست. الان دو چیز به انسان نسبت داده، یا انسان حجر نیست شجر نیست، دو چیز از سلب کرده. علایه حال دو چیز فرض کردن و سلب کردن، بنابراین سلب متعدد حاصل شده در جایی که تعدد هست، در جایی که تعدد هست. در قبول هم همینو میگیم، در اتصاف هم همینو میگیم، یعنی در وقتی میخواد شیعی قبول کند دو شیعی، اون دو شیعی باید باشه، وقتی میخواد شیعی متصف به دو صفت باشه، اون دو صفت باید باشه. برخلاف صدور که وقتی میخواد صادر کنه، صادر نباید باشه، مصدر تنها باشه. وقت مصدر تنها نمیشه مصدر دو چیز بشه مگر خودش حیثیت داشته باشه. حیثیتی که از معلولش نمیتونی بگیره، حیثیت باید خودش داشته باشه تا معلول بده. در سلب و اینها نه، میتونه از معلول بگیره، میتونه از مسلوب بگیره، اما در صدور داره صادر میکنه، چیزی نیست که بخواد ازش حیثیت بگیره. حیثیت باید اولا داشته باشه تا بتونه صادر کنه، برخلاف سلب. سلب نمیخواد صادر کنه، وقتی میخواد صادر کنه که مسلوب و مسلوبان هستن، اون وقتی که اولی که حاصل میشه نمیخواد چیزی صادر کنه. بعد که میخواد سلب و صادر کنه، مسلوب باید باشه، مسلوب ان باید باشه. اینجا دیگه دو چیزه، وقتی دو چیز شد میتونه مسلب دو چیز باشه. حرف خواجه دقیقه و در موطن خودش تمام. حالا عبارت بعدیش هم هست، عبارت بعدیش هم رو بخونیم، اما این عبارت عبارت کامل. اشکال شما و اشکال قطب رازی و خاطر وارد نیست.
از خود خبر نمیدونم الهی.
و جواب آن این است که سلب شیء از شیء و اتصاف و شیء به شیء. کتاب ما غلط نوشته، اتصال و شیء به شیء.
اتصاف و شیء.
اتصاف درسته.
اتصاف و شیء به
شیء. و اتصاف و شیء به شیء این دو. و قبول شیء به شیء این سه. این سه مورد رو که فخر به عنوان مناقضه و معارضه کرد، خواجه داره جواب میده. اینا اموری هستن، یعنی سه، اتصاف، قبول. اموری هستن که لا تتحقق این در وجود شیء واحد لاغیر. اون وقتی که ما شیء واحد داریم لاغیر، اون وقت این ستا پیداش نیست. وقتی که شیء واحد است، نه سلبی در کار، نه اتصافی، نه قبول. صدور ممکنه در کار باشه، اما اتصاف و سلب و قبول نیست، مگر شیء متعدد بشه، یعنی صفت بیاد، موصوف هم بیاد، مسلوب هم باشه، مسلوب هم باشه، قابل باشه، مقبول هم باشه. وقتی تعدد درست شد، اون وقت صدور تازه حاصل میشه، تازه این امور میاد، تازه سلب میاد، اتصاف میاد، قبول میاد. وقت از کجا میاد؟ این مسلوب و مسلوب هم سلب و صادر میکنه، این موصوف و صفت اتصاف و صادر میکنه، اون قابل و مقبول قبول و صادر میکنه. این عناوین ثلاثه هر کدومشون به توسط متعدد دارن صادر میشن. خب اگر قبول متعدد صادر بشه، سلب متعدد صادر بشه، اتصاف متعدد صادر بشه، دیگه اشکالی نداره، چون مصدر متعدد شده، از صادر میتونه متعدد بشه. توجه میکنید خواجه داره قبول و سلب و اتصاف و به صدور برمیگردونه. دوباره تکرار بکنم، میگه اگر فقط میخواد سلب کنی، سلب و صادر کنی، یا سلب کنی، یک مسلوب هم کافی نیست، در اتصاف هم یه موصوف کافی نیست، تا صفت نباشه موصوف اتصافی نیست، در قبول هم تا مقبول نباشد قابلی نیست. پس قبول و اتصاف و اینها و اتصاف و سلب اگر بخواهن حاصل شوند، یعنی صادر شوند و حاصل بشن، احتیاجی به یه محصل دارن، محصلشون تنها نیست، محصلشون مسلوب و مسلوب هم با همه، قابل و مقبول با همه، موصوف و صفت با همه. اینا مصدر اتصاف هست، اینا مصدر قبول هست، مصدر سلب هست. و این دوتا با هم وقتی مصدر شدن متعدد هست، متعدد مصدر واحد شده، با هم هست، با هم مصدر واحد شده، چون جدا جدا مصدر واحد بشن، توارد علتین و مستقلتین بر معلول واحد میشه اشکال بیده. با هم مصدر بشن، یک نظر. مصدر متعدد هم بشه تو متعدد فإنها یعنی این امور یعنی سلب اتصال قبول لا یلزم الشیء الواحد من حیث هو واحد لازمه یک شیء نیست من حیث هو واحد لا تلزم بهتر مذکر مؤنث خیلی رعایت نمیشه در لغت فإنها لا تلزم الشیء الواحد به کتاب شما لا یلزم به کتاب ما کتاب شما درسته بالاخره مذکر مؤنثش رعایت شده فإنها یعنی امور لازم شیء واحد من حیث هو واحد نیستن تا نتوانند متعددن صادر شوند لازم شیء واحد نیستن تا واحد باشند بلکه لازم شیء متعددن و میتوانند متعدد باشند بل تستدعی یعنی تستدعی این امور وجود اشیائی را که فوق واحد باشد یعنی سلب تقاضا میکند دو چیز را مسلوبان و مسلوب قبول تقاضا میکند دو چیز را قابل و مقبول اتصاف هم تقاضا میکند دو چیز را صفت و موصوف که تتقدم ها یا یتقدم ها کتاب ما یتقدم ها است حتما کتاب شما تتقدم ها است از میکنم که کتاب شما مذکر مؤنث رو درست کرد تتقدم ها توجه کنید زمیرش به کجا برمیگرد ضمیر مستتر تتقدم برمیگرده به اشیا ضمیر بارز که ها هست برمیگرده به امور یعنی باید اشیاء فوق واحد داشته باشیم که این اشیاء قبل از اون امور باشن تا این امور رو بر اون اشیاء مترتب کنیم این امور یعنی سر اتصاف و قبول باید یک مسلوب و مسلوب انهی داشته باشید تا سر رو برش مترتب کنیم باید یک قابل و مقبول داشته باشید تا قبول برش مترتب کنیم همچنین باید یه صفت موصوب داشته باشین تا اتصاف برش مترتب بشه پس باید این امور استدعا میکنن وجود اشیایی رو که بیش از یکی هستن که این اشیا مقدمن بر این امور باید این اشیا مقدم باشن تا این امور لازم این اشیا حساب شود که لازم مؤخره دیگه لازم مؤخر است و ملزوم مقدمه باید این اشیا را به عنوان ملزوم مقدم کنید تا این امور به عنوان لازم ملحق به این اشیا بشن حتی تلزمه تلکل امور و لتلکل اشیا به اعتبارات مختلفه تا اینکه این امور لازم این اشیا بشن به اعتبارات مختلفه یعنی این سلف مثلا لازم انسان و حجر بشود به یک اعتبار لازم انسان و شجر بشود به یک اعتبار دیگه این منظوره یا منظوری میشه به اعتبارات مختلفه یعنی به یک اعتبار سلب شود به یک اعتبار اتصال به یک اعتبار قبول عبارت با هر دو سازگاره مثل اون عبارت قبلی که در بالا عرض کردن نیست عبارت با هر دو سازگاره یعنی باید این اشیاء قبلا باشن مختلف تا با حسیات مختلف ما بتونیم این امور رو لازم قرار بدیم و ملحق کنیم سلب و ملحق کنیم اتصاف رو یا اتصاف رو یا قبول رو ولی ظاهرن بهتر همون معنی اول که هست کردن که تعدد در سلب باید اشیایی باشد تا سلب های متعدد ساده شود به اعتبارات مختلف در قبول هم باید اشیای متعدد باشد تا قبول های مختلف ساده شود به اعتبارات مختلف و در اتصاف هم باید اشیایی باشد تا اتصاف های مختلف حاصل شود به اعتبارات مختلف این یه خود روی کنه خب از نتیجه شون که در باب سلب و اتصاف و قبول کثیر از کثیر داره ساده می شود رضایشون می کند و صدور و اشیاء کثیر عن الاشیاء کثیر لازم حال اونی که محال بود صدور اشیاء کثیر از واحد بود و ما الان ثابت کردیم که صدور اشیاء کثیر از کثیر می شود و اشکال نداره این بیان اول بود برای جمع خاطر بیان دیگری هم داریم که حالا دلتون میخواد این بیان جدا حساب کنید من میخوادم که توضیح مطلب قبل حساب کنید که خودش این توضیح مطلب قبل حساب کنید همون مطالبی که عرض شد ایشون بر مثال تفسیر کرده، کلی گفته بود حاضر الامور کلکل اشیا، اصلا هیچ اسم نبرده بود، کلی گفته بود امور و اشیا. حالا این امور رو باز میکنه، امور رو میگه سلب قبول اعتصاب، اشیا رو میگه مثلا انسان حجر و شجر، یا فرض کنید که جسم سواد و حرکت، یا فرض کنید که حاضر رجل یا قیام و قول. اینایی که قبلا به صورت کلی کرده بود حالا به صورت جزئی مطرح میکنه، یعنی تطبیق میکنه کلی رو بر جزئی تا مطلب روشن‌تر بشه. بنابراین احتیاجی نیست من دو سه خط اول رو دوباره میخونم بگم، بلکه چون از خارج خودم همه اینا تطبیق کرده بودم از خوبه که عباراتی رو از رو بخونم. بیانش این است که سلب احتیاج دارد به ثبوت مسلوبی که شجر و حجر است و مسلوبون انهی که مثلا انسانه، که یتقدمانهی یعنی این مسلوب و مسلوبون ان مقدم بشوند بر سلب، و وقت سلب از این دوتا حاصل شود. حالا بگید حاصل شود یا صادر شود، پس دو چیزه که داره سلب رو صادر میکنه یا حاصل میکنه، و ایوان نداره سلب رو چند تا باشه، چون اون چند تاست سلب هم چند تا باشه اشکال نداره. ولا یکفی در سلب ثبوت مسلوب عن تنها، در حالی که در صدور کافی ثبوت مصدر تنها، در صدور فقط مصدر باید باشد، اما در سلب مسلوب عن تنها کافی نیست، مسلوب هم لازم داریم. وقتی مسلوب آمد تعدد میاد، تکثر میاد، وقت میشود سلب های متعدد در مسلوب و مسلوب عن تنها متعدد. کذلك اتصاف احتیاج دارد به ثبوت موصوف و صفت، و موصوف تنها کافی نیست، صفت هم لازمه. خب صفت اگر آمد متعدد بود اتصاف متعدد میشه، اگر صفت واحد بود اتصاف واحده، اما اگر صفت متعدد شد از همین ناحیه صفت اتصاف هم متعدد میشه، وقت تعدد منشأ تعدد میشه و اشکال داره. و همچنین از قابلیت احتیاج دارد به قابل و مقبول، و به قابل تنها صفت نمی کنه. اگر به قابل تنهایی صفا میکرد و شما میتونید بگید که دوتا مقبول از یه قابل ساده شد، یعنی دوتا قبول از یه قابل ساده شد، دوتا مقبول شما بود، دوتا قبول از یک مقبول از یه قابل ساده شد، در حالی که اینطور نیست، دوتا قبول از یک قابل با دو مقبول ساده شد، به این اشکال نداره. و القابلی الى قابل و مقبول او الى قابل و شیء یوجد مقبول فیه، فیه رو متعلق کنید به یوجد، متعلقش نکنید به مقبول. اشاره داره به دو مورد از قبول ها که دو جور قبول داریم، گاهی مثلا سواد رو جسم قبول میکنه، یا فرض کنید صورت عقلیه رو نفس ما قبول میکنه، مستقیم اون مقبول توی قابل وارد میشه، یعنی سواد توی جسم که قابله وارد میشه، یا صورت عقلیه تو نفس ما که قابله وارد میشه. گاهی نه، صورت مبصره است تو باصره وارد میشه، از طریق باصره در نفس ما وارد میشه، که اینجا قابلیت احتیاج دارد به قابلی که نفس است و شیئی که قوه باصره است، که در این قوه باصره یوجد المقبول، مقبول در قوه باصره موجود میشود. این خواجه در نمط هفتم میگه و اشاره میکنه که در نمط سوم من گفتیم قبلا که صور محسوسه در ابزار نفس حاصل میشود و به توسط ابزار در خود نفس. یه خود دقیق ترم بگیم میتونیم مطلب رو بیان کنیم. من اینطور گفتم صورت مبصره در باصره حاصل می شود و به توسط باصره در نفس، این حرف درسته، ولی دقیق ترش کنید، صورت باصره در چشم حاصل می شود، صورت مبصره در چشم حاصل می شود و با حصولش در چشم در باصره حاصل می شود، کار دیگه به نفس نداشته باشید. که خود خواجه هم میگه حصول صورت در قوه به معنای حصول صورت در ابزار قوه است، در محل قوه است. وقتی صورت در محل قوه حاصل شد گفته می شود که در قوه حاصل شد. اینجا مستقیم صورت تو قوه نیامده، آمده تو عضوی که محل قوه است، و چون در محل قوه آمده میگوین در این قوه هم آمده. پس قوه مستقیما قبول نکرد صورت رو، بلکه به توسط چیزی که محل این قوه بود یا مقبول مستقیما در او واقع میشد قبول کرد. این عبارتی که خواجه در اینجا متعدد میاره اشاره به این دارد که قبول گاهی به این صورت است که مقبول مستقیما در قابل وارد میشه، گاهی هم مقبول مستقیما در قابل وارد نمیشه، میاد تو محل قابل یا تو یکی از متعلقات قابل، در اونجا اون وقت به توسط او در قابل هم وارد میشه.
استاد اگر محلش امر مادی باشه که انتباع، اما اگر امر مجرد باشه که انتباع نیم صورت،
امر مجرد اول مثال دیدم میگم صورت عقلیه در نفس محل نداره، اون از قبیل اول گرفتن که مقبول مستقیما در قابل میاد، اونجا که محل نداره به صورت عقلیه مثال زدم، صورت عقلیه مستقلا تو نفس میاد دیگه، تو ابزار نفس نمیاد که از طریق ابزار نفس وارد نفس بشه، اما صورت مبصره اول تو چشم میاد.
نه اصلا صورت جسمی ها رو گفتید تو جسم میاد مستقیما، مستقیمش اویی فرق نکرد، صورت جسمی ها انتباع هست، صورت نفسی ها انتباع نمیاد. اگر خود امر مادی هم مستقیم داره بگه صورت جسمی ها در جسم،
نه صورت نفسی ها انتباع بنابرای قول مشروع مورد حت مشروع، صورت جسمی که در جسمی ها منتبع میشه، صورت عقلی هم که در نفس ها منتبع میشه، هر دو رو مشروع میگن منتبع، منطقه اون انتباع جسمی سین انتباع جسمی بله قائل به انتباع هم مثل صدر ها نیستن، صدر ها در بعضی جه ها قائل به انتباع میشه، در بعضی جه قالب صدور میشه، اما مشروع در همه جه قالب انتباع میشه، هم در محسوسات، هم در متخیلات، هم در معقولات، همه رو مشروع میگن انتباع.
یک مدد مشکل اساسی که مشروع داره که جسم رو میگه روحانیت الحدوث، روحانیت الوفا، مثلا این مشکل داره اتحاد دو تا امر بالفعل نشاید، امر بالقوة و بالفعل میتونه
بله جه از بس خیلی بس ارتباط نفس و بدن چرا که به اینجا خیلی
همی جدر ما فیلسی خانده
میگه والقابلیه، یعنی قابلیت احتیاج دارد، یعنی افتقر قابلیت، قابلیت احتیاج دارد به قابل و مقبول، یا به قابل و چیزی که مقبول در اون چیز موجود شده، کمون ابزار که که مقبول تو خود قابل نمیره، مقبول تو شیء این رود که قابل با اون شیء ارتباط دارد، از احتیاج دارد به قابل و شیئی که یوجد المقبول در اون شیء، که مقبول همون صورت محسوس است، مثلا در مثال ما اون شیء هم ابزار، قابل هم باصره است، باصره خودش مستقیما اون شیء رو نگرفته، یعنی اون صورت مبصره نگرفته، صورت مبصره رو ابزارش که عینه و چشم گرفته، به توسط چشم باصره هم گرفته. خب تا اینجا صغرای بحث تقریبا گفته شد. حالا کبرا رو توجه کنیم. خواجه در اینجا کبرا رو که میخواد توضیح بده راه رو برای اشکال قطب رازی باز میکنه. در عبارات قبل خیلی سنجیده حرف زده شد، اشکال قطب رازی وارد میشه، در اینجا شروع کنه به توضیحی که راه برای اشکال اعتراضی باز میشه. البته ببینیم چه جوابش داده. توضیحی که من از خارج دادم در همین عبارات‌های قبلی هیچ مشکلی توش نبود. شما مشکل کردید، اشکالتون جواب داد. ولی عبارت فعلی خارجی یه مقدار ایهام داره و عرض می‌کنم اعتراضی از همین جا وارد بحث میشه باشه. حالا ما باید توضیح خارجه رو بخونیم، بعد ببینیم اشکال قطب وارد میشه نمیشه، ظاهرا فرصت ادامه نداریم، باید بزنیم بر جلسه.